دربار و غیره ممکنه کسی معلم بشه.
نخستین یکی گوهر آمد به چنگ، به آتش ز آهن جدا کرد سنگ. سر مایه کرد آهن آبگون، کز آن سنگ خارا کشیدش برون. یکی روز شاه جهان سوی کوه، گذر کرد با چند کس همگروه. نگه کرد هوشنگ باهوش و سنگ، گرفتش یکی سنگ و شد تیز چنگ. به زور کیانی رهانید دست، جهان سوز مار از جهانجوی جست.
دکتر ابوالفضل رضوی.
استمرار فکر فردوسی و تداومی است که روی کرده این حکیم بزرگ در سیر تحول فکر فلسفیمون میتونیم پیگیریش کنیم. ما شاهنامه نویسی در قرن چهارم که فردوسی زندگی میکرد و البته افراد قبل از اون داشتیم و دیگه به این معنا نداریم تا قرون هفتم و به خصوص قرن هشتم در تاریخ ایران. البته ما ادبیات اندرزنامه نویسی داریم در قالب سیاست نامه حاج نظام الملک، در قالب قابوس نامه، حتی در قالب نامه که طاهر به پسرش عبدالله می نویسه، در قالب پن نامه که سبکتگین پدر محمود غزنوی به پسرش داره. همه اینها رو رگه های از این روی کرده اندرزنامه ای می بینیم. اما اون چیزی که تحت عنوان اندیشه ایران شهری، تداوم اندیشه ایران شهری از اون یاد میکنیم و عرض کردن در قرون هفتم و هشتم به اوج خودش میرسه و ما دوباره در این زمان با شاهنامه نویسی و شاعرای مواجه میشیم، یا بگیم فیلسوف شاعران مواجه میشیم که دوباره دست به سرایش شاهنامه هایی میزنن که اسمن هم به اسم مغول هاست. حاکمیت مغولی با ضربه سنگینه که به تاریخ ایران میزنه، انگاری اون روح نهفته ایرانی، فکر و فرهنگ در خلأ قرار گرفته ایرانی رو هم بیدار میکنه. ولذا یک بار دیگه ما با شاعران مواجه میشیم، مثل حمدالله مصطفی که ظفرنامه رو مینویسه، مثل احمد تبریزی که شهنشاهنامه چنگیزی یا تاریخ منظوم چنگیزی رو مینویسه، جلوتر میایم مثل هاتفی که تاریخ دوره تیموریان رو به زبان منظوم مینویسه. و همه اینها تمام تلاششون اینه که به لحاظ ژانر ادبی از شاهنامه فردوسی تقلید کنن و حالا صرف نظر از سبک و ژانر و اینها، آنچه که مهمه اینه که دوباره اینها همگی دنبال احیای هویت ایرانی هستند.
زدانا بپرسید پس دادگر، که فرهنگ بهتر بود یا گوهر. چنین داد پاسخ بدو رهنمون، که فرهنگ باشد ز گوهر فزون. که فرهنگ آرایش جان بود، ز گوهر سخن گفتن آسان بود. گوهر بی هنر زار و خار است و سست، به فرهنگ باشد روان تندرست. همان گنج و دینار و کاخ بلند، نخواهد بودن مر تو را سودمند. سخن را سخندان ز گوهر گزید، ز گوهر ورا پایه برتر سزید. و سلام علیکم. یک قصه های ما با افسانه در آمیخته است و ما باید بدونیم که باید پوست رو رها کنیم، مغز هر چیزی بچسبیم. در مورد شاهنامه هم همین مورد پیش اومده. یعنی ما نگاه میکنیم بیش از این که به اون بخش اساسی و لب مطلبی که شاهنامه مورد نظرشه بپردازیم، در حاشیه ها گشتیم. مثلا با سلطان محمود درگیر شده، چرا بهش کم داده و غر کرده و رفته و در گمنامی مرده، یا اینا بیشتر افسانه است. چرا؟ برای اینکه کسی که خودش دهخانزاده، دهخانزاده کسی است که وضع مالی خوبی داره و این آدم میدونه در یک درباری است، داره شعر میگه که اینا ترک تبارن، مذهب رسمی مذهب اهل سنت، ایشون مذهب فردوسی مذهبی نبوده که داشته مذهبی که حکومت پسندش باشه، تأمل میکردن ولی مذهبی نبوده که بپسندن، که میگه بناهای آباد گردد خراب ز باران و از تابش آفتاب، پی افکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند. خب این که میدونه کاخ ها خراب میشن و اون چیزی که میمونه این کاخیش که زبانه، این زبان زنده است.
یک اسطوره هست در تاریخ کشور ما، نه اینکه برای کشور خودمون باشه، که جهانی شد و بسیار حائز اهمیت میده.
تهمتن گزن در کمان راند زود، بدان سان که سیمرغ فرموده بود، بزد تیر بر چشم اسفندیار، جهان تیره شد پیش آن نامدار. خم آورد بالای سرو سهی، از او دور شد دانش و فرهی. نگون شد سر شاه یزدان پرست، بیفتاد چاچی کمانش ز دست. چنین گفت رستم به اسفندیار، که آوردی آن تخم زفتی به بار. تو آنی که گفتی که رویین تنم، بلند آسمان بر زمین برزنم. بخوردم من از دست تو 60 تیر خدنگ، ننالیدم از دست ناموس ننگ. بخوردی یکی تیر چوب گزین، نهادی سر خیش بر پیش زین. که گفتت برو دست رستم ببند، نبندد مرا دست چرخ بلند.
تو هفخان رستم وقتی که دیو مثلا میخواد رستم خودشو معرفی بکنه، بدون گفت آن دیو، دیوه میگه نام تو چیست؟ که زاینده را بر تو باگد گریز، به سر آمد اکنون تو را روزگار، که دیگر نجویی همی کارزار. اینجا رستم میخواد جوابش بده، یک جایی از ریتم استفاده میکنه. رستم اینجا میگه چنین داد پاسخ که من رستمم، ز دستان استامم هم از نیرمم. خب
منم رستمم پور سام دلیر، منم رستمم پور سام دلیر، که از کاروزار و نگشتم و سیر، که از کاروزار و نگشتم و سیر.
این ریتم میگیره بعضی جاها، چون یه جا مردم هم همراه میشن یه جایی با اون نقال و اون شانه بخوان، چون قراره که اون حس رو در واقع چیکار کنه؟ ایجاد کنه در مردم، اون شور رو در واقع در مردم ایجاد کنه. یا یه جاهایی حالا ما داریم مثلا میبینید تعجبه، خب این یه اتفاق میخواد بیفته. میگه وقتی که مثلا رستم تو خانه هفتم میره و میخواد دیو سپید رو بکشه، میگه وزان جایگه سوی دیو سپید، بیامد به کردار تابندشی، بمانند دوزخ یکی غار دید.
همه موبدان سرفگند نگون، چرا کس نیارست گفتن نچون. چو این گفته شد فر یزدان از اوی، بگشت و جهان شد پر از گفتگوی. منی چون بپیوست با کردگار، شکست اندر آورد و برگشت کار.
نظر من یکی از بهترین دلایلی که میتونه وجود داشته باشه واسه روکرد ما به شاهنامه این است که حداقل از زندگی روزمره، از چنبره روزمرگی زندگی ما رو جدا میکنه، حداقل برای 2-3 ساعت. مضامین خیلی بلند و خیلی عمیقی تو شاهنامه وجود داره مردم با این سبقه فرهنگی کهن ما آشنا بشن. یکی از متونی که ما داریم به شدت حماسی، شاید اگر نگیم حماسی ترین کتاب تاریخ بشر، یکی از حماسی ترین کتاب هایی است که در عین حال درش مضامین دیگه هم وجود داره، یعنی فقط حماسه نیست.
خب ببینید، من فکر میکنم در کل اساس بر سادگیه، سادگی به چندین منظور. فردوسی در زمانی بود که مثلا ابن سینا هم داشت کتاب می‌نوشت، این دوتا رو اگر بخوایم مقایسه کنیم، یعنی کارشون رو مقایسه کنیم، خب اون برای یه قشر در واقع دانشگاهی تر اهل علم اساس کارش بر یک نوع پیچیدگی در واقع قرار گرفته، ولی ذات خود شاهنامه، کار خود فردوسی بر مبنای سادگیه و این دلیل داره.
الان شما نگاه کن، مثلا در مورد خود فردوسی چه اتفاقی میفته که تصمیم میگیره 30 سال روی یک کتاب کار کنه؟ خب 30 سال یه عمره، زندگیشو گذاشته. و اینکه چرا این کارو میکنه، همین کاری که ما میکنیم در شکل دیگرش انجام میده. احساس میکنه خطری داره تهدید میکنه نسلشو و میخواد کاری بکنه کارستان، نه فقط برای نسل خودش بلکه نسلهای بعدی هم بدونن. یعنی تصمیم میگیره برای نسلهای آیندهم اثرگذار باشه و این کارو میکنه. جالبه این که این تصمیم رو میگیره و پیشبینی هم میکنه که این اتفاق بیفته، و همین که ما نشستیم اینجا و در موردش حرف میزنیم نشون میده که این اتفاق افتاده.
یعنی اگر اینطوری دیده بشه، اتفاقا کار خیلی خوب انجام میشه، کار خیلی خوب میره جلو و میتونه خیلی راحت به ثمرات خیلی خوبی برسه.
در گذشته پدران ما تو مکتب خانه مثلا با بوستان و گلستان شروع میکردن، درس و علم آموزی رو با بوستان و گلستان و شاهنامه و کلیل و دمنه و امثال این کتب شروع میکردن، ولی متاسفانه در نظام آموزش فعلی این کتب محجور واقع شدن.
ما خوب تربیت نشدیم، ما باید از همین نقطه شروع کنیم تربیت انسانها رو از نظر فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی رو بگیر شما در شاخه های ریزتر و ظریفتر و پیچیده تر. وقتی این پایه درست نشه، ما نباید انتظار داشته باشیم مهدی هیچی درست نشه.
پس آیین ضحاک وارون خوی چنان بود که چون می بودش آرزوی. ز مردان جنگی یکی خواستی، به کشتی چو با دیو برخواستی. کجا نام ور دختری خوب روی، به پرده درون بود بی گفتگوی. پرستنده کردیش بر پیش خیش، نه بر رسم دین و نه بر رسم کیش. چو از روزگارش 40 سال ماند، نگر تا به سربرش یزدان چه راند. در ایوان شاهی شبی دیر یاز، به خواب اندرون بود با ارنواز. چنان دید که از کاخ شاهنشهان، 3 جنگی پدید آمدی ناگهان. 2 مهتر یکی کهتر اندر میان، به بالای سر و به فر کیان.
بیا آمد پرندیشه و روی زرد، بپرسید از آن نامداران.
استاد کیکاووس دهخانی.
در فرهنگ قوم لر و ایل جلیل بختیاری، شاهنامه یکی از گرامی کتاب‌هایی است که همیشه نکو داشته شده است. معمولا رسم هر موقع که سر حالند و سر شوقند، داستان رستم و کاموس کاشانی را می‌خوانند. هر موقع که کمی غمگینند، داستان رستم و سهراب و رستم و اسفندیار را می‌خوانند. هر موقع از دست سردمداران یا حاکمان دلخورند داستان ضحاک و کاوه را میخوانند. دلم زین پیاده به دو نیم شد، که از او لشکر ما پر از بیم شد. ز پیران بپرسید که این مرد کیست؟ ز گردان ایران او را نام چیست؟ ز بالا و زورش چه داری نشان؟ چه گوید به آورد با سر کشان؟
روز بخیر دوستان گرامی، از پخش رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. لحظاتی سرشار از آرامش و همینطور شادمانی رو برای شما هموطنان آرزو میکنیم. خیلی سپاسگزارم از اینکه لطف میکنید و همچنان همراه ما هستید. امیدوارم که این همراهی همچنان تداوم داشته باشه.
گل ناز دارم، گل ناز شریعت من باش گل نزدارم گل نشریعت من باش گلن از دارم گلن از دلی یارم بی تو ساز
خیر همراهان گرامی، شما همچنان شنونده رادیو فرهنگ در بخش نخست برنامه ها هستیم و ما تا ساعت 14 با مجموعه برنامه های این بخش همراه شما خواهیم بود و در این دسته از شما بزرگواران دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی یعنی سه جیم باشید.
جنگ
جهانی
جمعیت از رادیو فرهنگ.
به نام خدا و سلام بر شما مردم، خیلی خوش آمدید.
یکی از تأکیدات راهبردی و در عین حال جریان ساز مقام معظم رهبری، افزایش جمعیت با عنایت به ضرورت‌ها و نیازهای موجود و فراروی کشوره. مهمترین دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب در مورد افزایش فرزندآوری کدامند؟ به نظر میرسه دستگاه‌های اجرایی و همینطور مجلس شورای اسلامی نسبت به دستورات و رهبر معظم انقلاب در خصوص افزایش جمعیت اونطوری که بایسته و شایسته است عمل نکردن. علت چیست؟
سه جیم
از رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ،
صدای تمدن اسلامی ایرانی.
یکی از امکانات و ظرفیت‌های مهم موج جمعیتی است. بعضیا مخالفن، بعضیا میگن جمعیت کشور چرا باید این تعداد باشد و چرا باید بیشتر بشه. این خطاست. 80 میلیون جمعیت در یک کشور آبروی برای این کشور است. سیاست تهدید نسل امروز گریبان خود اونها رو گرفته است، داره بیچارهشون میکنه. میخواهند کشورهای اسلامی از جمعیت‌های زیاد و جوانهای فعال و انسانهای کارآمد برخوردار نباشند. اینی که من اصرار میکنم که حتما بایستی تکثیر نسل بشود، خانواده ها باید فلندار بشن، فرزندهای بیشتری، این برای این است که فردای این کشور به همین جوانها احتیاج دارد و جوان و نیروی انسانی چیزی نیست که انسان بتوانه از خارج وارد کنه، بایستی خود کشور اون رو تأمین بکنه. این موج جمعیتی یکی از امکاناته.
سال 67 در ایران برنامه تنظیم خانواده برای دومین بار در کشور به اجرا درآمد تا بتوانند نرخ رشد را از 3.2 در طول مدت 20 سال به 2.3 برسانند. اما روند اجرای این برنامه علی‌رغم رسیدن به هدف تعیین شده در سال 72 همچنان با شدت بیشتری ادامه یافت، تا اینکه در سرشماری سال 90 میزان نرخ رشد جمعیت در کشور به 1.3 رسید که بحرانی را در آینده جمعیتی ایران به دنبال دارد.
سیاست‌های جمعیتی باید سیاست‌های جامعه‌نگر باشه، نه سیاست‌های یکبودی. اشکال کار ما در دور اول و دوم سیاست‌های جمعیتی به دلیل بالا بودن سطح باروری زنان معطوف به کنترل موالید شد و از طریق کنترل موالید فکر می‌کردند تمام این مسائل در واقع فیصله پیدا خواهد کرد.
وجود افراد جوان توی جامعه باعث میشه که پویایی بیشتری توی جامعه باشه.
نیروی جوان بالاخره استعداد داره.
خب از خیلی لحاظا رو به رشده، از لحاظ شادی، تراوت،
ایده های خلاق بیشتره توی جامعه، نیرو انسانی بیشتر داره جامعه،
بحث‌های سیاسیمون، نظامیمون، ورزشیمون بیشتر میتونن خودشون نشون بدن تو کشورهای همسایه. خب این قشنگ‌تره دیگه.
اگر به کل مسئولین و افراد دغدغه‌مند نظام مقدس جمهوری اسلامی نگاه کنیم، به راحتی در میابیم که هیچ کس در طول سالهای گذشته به اندازه رهبر معظم انقلاب نسبت به تهدید نسل و نسبت به کاهش جمعیت دغدغه‌مندانه صحبت نکردند و تأکیداتی نداشتند. اما اون چیزی که امروز در کشور به نوعی میشود از برایند این تأکیدات خطاب به سایر مسئولین دید، این هستش که امروز متاسفانه اون دغدغه‌مندی کافی برای افزایش نسل یا حداقل حفظ رشد افزایش جمعیت رو شاهد نیستیم. امروز اگر نگاهی به قوانین بیاندازیم میبینیم که دو تا مصوبه و دو تا طرح که در مجلس شورای اسلامی بین کمیسیون‌ها و فرسون‌ها در حال رفت آمد هستش، متاسفانه بیش از 7-8 سال هستش، به طور دقیق از سال 91 به بعد، هنوز در راهروها و در